خطا نکرده بودن.
در مورد سطح پرداخت کیفی به کیفی مستندها به نامزدها چطور دیدین؟
خب اون تعجیلی که اشاره کردم در ساخت مستند کاملا به چشم میخورد، نهایتا در ارائه نهایی اثر تاثیر گذاشته بود دیگه. یعنی مثلا ما درباره مستندهای آقای قالیباف صرفا داشتیم میدیدیم یک مستند تا حدودی افشاگرانه و استفاده از المان‌های خیلی استفاده شده، مثل حضور در میان فقرا و دنبال کردن مثلا آقای قالیباف در چند سفر انتخاباتی و کات شدن به یک سخنرانی خیلی تبلیغی که تو مخصوصا مستند اول که چون کاملا مشخص بودش که مخاطب نداره این سخنرانی و در استودیو ضبط شده، کاملا از اون کارکرد خودش از فاصله میگرفت و جنبه‌های منفی‌تری رو برای خودش پیدا میکرد. در مجموع میتونیم بگیم در مقایسه با سالهای گذشته، مثلا خود آقای قالیباف در سال 84 و انتخابات سال 92 به ساخت فیلم‌های تبلیغی خیلی با کیفیت و کار شده معروف بود. فیلم انتخاباتی سال 92 ایشون تا حدود زیادی با استقبال اهالی نظر و نقد هم روبرو شد، اما هر دو فیلم امسالشون کاملا میتونیم بگیم که یک جنبه های خیلی دم دستی داشت. در مقایسه با بقیه نامزدها، مثلا مستند آقای روحانی مشخص بود که دست کم یک تم مشخص داره و یک نظر واحد رو سعی میکنه و بهره‌گیری از یک سخنرانی آقای روحانی که در دانشگاه تهران ایفا شده بود، چند محور مشخص و هدف بگیره، مثل بحث محیط زیست، اقوام، بحث آزادی، فضاهای امنیتی و برجام، اینها رو در قالب یک سخنرانی پی بگیره و پیش ببره. از این نظر مستند آقای روحانی تا حدود البته نمیتونیم بگیم خیلی قابل توجه، اما تا حدود معنیداری بهتر از مستندهای دیگر بود. آقای جهانگیری هم دیشب مستند دومش تا حدود زیادی تلاش کرده بود که از اون کار کردی که در مستند اول دیده شد در قالب میزگرد فاصله بگیره و دست کم بتونه که جنبه های روایتی تری رو به خودش بگیره در ارائه مستند. اما این دوره انتخابات در مقایسه با دورهای پیشتر، مثلا انتخابات سال 88 برای فیلم‌های تبلیغاتی آقای کروبی، آقای میرحسین موسوی، خود فیلم معروف تبلیغاتی آقای خاتمی در سال 88 که بسیار از جنبه یک مستند احساسی و تأثیر برانگیز موفق بود، امسال اصلا نمیتونیم اینها را قابل مقایسه بدونیم مستندها رو، و صرفا مشخص بود که نامزدها یک بیان و حرف مشخصی و اصرار دارن در مستند کار بشه، بدون اینکه در واقع اون جنبه‌های کیفی و زیباشناسانه یه ساخت مستند رو بخوان در نظر بگیرن.
بابک، امسال وضع حضور سینماگران شناخته شده چطوره؟
اشاره کردم که در واقع حضور سینماگران شناخته شده خیلی کم بود. تنها ما مثلا میدونیم که مستندهای آقای جهانگیری رو یک تیم شناخته شده سینمایی، خانم فرشته طاهرپور به عنوان یکی از تهیه کنندگان شناخته شده سینما ایران، در کنار مجید توکلی که یک فیلم بلند رو به تازگی متولد 65 کارگردانی کرده ساختن، برای مستند آقای روحانی ستاد ایشون ترجیح داده که معرفی نکنه که سازنده چه کسانی هست.
احتمال داره که چهره شناخته شده باشه؟ یعنی میشه احتمالی داد از روی
برخی شایعاتی منتشر شد درباره اینکه چه کسانی سازنده این مستند بودن، تایید نکردن. گفته میشد مثلا آقای محمد حسین مهدویان نقش داشته که خیلی هم عجیب بود، چون پیش بینی میشد ایشون در ساخت مستند آقای قالیباف با توجه به اینکه آقای محمود رضوی تهیه کننده فیلم قبلی آقای مهدویان در ستاد آقای قالیباف خیلی فعال بودن رو رسما هم به عنوان مدیر ساخت فیلم معرفی شدن ایشون باشه. نمیتونیم تایید کنیم که آقای مهدویان سازنده این مستند بوده یا نه، اما این به عنوان شایعات مطرح شد. برای مستندهای آقای میرسلیم و هاشمی طبا هم خیلی نامهای شناخته شده مطرح نشد. برای مستند آقای رئیسی گفته شد که آقای نادر طالبزاده، سینماگر شناخته شده نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی، در مدیریت ساخت فیلم نقش داشته، اما از محمد علی فارسی به عنوان کارگردان مستند نام برده شد.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر، همراه ما بمونید، این ویژه برنامه همچنان ادامه داره.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
در پایان این بخش گزارشی بشنویم از آرش حسنیا در مورد هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران که سال 1380 برگزار شد.
درباره هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از آرش حسنی بشنوید.
برای بخش‌هایی از جامعه که هوایی تازه از فضای سیاسی ایران مطالبه می‌کردند، پایان دوره نخست دولت اصلاحات به معنای پایان رویاهایشان بود. این بخش از جامعه به این می‌اندیشیدند که خاتمی و 4 سال دولتداری او نتوانسته آنها را به آمال آرزوهایشان برساند. ناامیدها از دولت اصلاحات را تندروها یا ساختارشکنانی می‌خواندند که محمد خاتمی و مشی تغییرات و اصلاحات بطئی و گام به گام او راضیشان نمی‌کرد. صاحبان آن گفتمان پروژه عبور از خاتمی را کلید زده بودند و زمزمه‌هایی در این باره داشتند. تعطیل شدن یک شبه روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان که میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران از آن با عنوان توقیف فله‌ای مطبوعات یاد کرده بود، بازداشت و زندان برای روزنامه‌نگاران، دیگر اندیشان و فعالان سیاسی، قتل شماری از نویسندگان و منتقدان سیاسی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد و حادثه حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها به دانشجویان کوی دانشگاه تهران در تیر ماه سال 78 فقط شماری از اتفاقات و بحران‌هایی بود که برای بسیاری ناامیدی از اصلاحات خاتمی را رقم زد. این ناامیدی زمانی تعمیق شد که اصلاح طلبان توانستند رقابت دوره ششم مجلس شورای اسلامی را از آن خود کنند و انتظارها از مجموعه اصلاح طلبان برای تغییر بسیاری از مناسبات حاکم بیشتر و بیشتر شد. مشکلات و موانع به حدی بود که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری زمزمه نیامدن محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت را به میدان رقابت‌ها دامن زد. سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار نزدیک به اصلاح طلبان که در آن روزگار در وزارت کشور مشغول به فعالیت بود، از تردیدهای محمد خاتمی در آمدن و نیامدن به عرصه رقابت چنین می‌گوید:
سال 80 به گونه‌ای بود که اون امیدهایی که ایجاد شده بود نتونسته بود دولت و آقای خاتمی اون امیدها رو تحقق بده. حالا این که چرا نتونسته بود و دلایل و ریشه های اون چی بود بحث مفصلی، ولی مجموعاً در برابر امیدهایی که ایجاد شده بود شکست هایی رو در کارنامه خودش دولت داشت. ماجرای کوی دانشگاه رو داشت، قطعای زنجیری داشت و هجمات گسترده‌ای که اقتدارگراها به دولت و ارکان دموکراتیک جامعه، مطبوعات و احزاب داشتن، اینها رو همه رو در کارنامه‌اش داشت و دولت نتونسته بود با اون حمایت گسترده‌ای که از او صورت گرفت بود در انتخابات 76 و بعد حضور گسترده مردم در جامعه، نتونسته از اون انرژی عظیم استفاده کنه به نفع استیفای مطالبات مردم و این بود که آقای خاتمی احساس نسبتاً شکست می‌کرد.
منتقدان عملکرد دولت خاتمی در میان محافظه‌کاران او را به بی‌توجهی به مسائل معیشتی و اقتصادی مردم متهم می‌کردند و این همان بخش از انتقادهایی است که احمد توکلی نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری سال 80 آن را نمایندگی می‌کرد. محافظه‌کاران با وجود انتقادها و کارشکنی‌ها در برابر برنامه‌های دولت محمد خاتمی بر سر کاندیدایی واحد برای شرکت در این رقابت‌ها اجماع نکردند. تقی رحمانی فعال سیاسی ملی مذهبی که در همان روزگار زندانی سیاسی عقیدتی بود، کامیابی‌ها و ناکامی‌های دولت اصلاحات را اینگونه توصیف می‌کند:
مشکل آقای خاتمی هم بود در تیم کارشناسی کارگزاران استفاده کرد. شعار توصیه سیاسی در تیم اقتصادی کارگزاران سازندگی آقای هاشمی چندان به صورت جایگاهی نداشت و این که از مشکلات بود. آقای خاتمی هم بعدها دیدیم در تلفیق دو تیم سیاسی و مدیریتی خودش و اقتصادی خودش داره بحران شد. بخشی از تیم سیاسی فرهنگی آقای خاتمی طرفدار جامعه با فضای بازتر بودن، بخشیشان بسته بودن همچنان، بخش اقتصادی و آقای خاتمی اومد یک سمفونی اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی داشت که هماهنگ کردن این ارکستر چندان موفق نبود. یکی از عوامل و مشکلات داخلی شد و این مشکلات داخلی باعث شد جناح مقابل از این ضعف هم استفاده کنه و ضرباتی بزنه. این واقعیتیه.
فضای پیش از شکل‌گیری انتخابات ریاست جمهوری هشتم به گونه‌ای رقم خورده بود که مطبوعات آن زمان بیش از هر کس دیگری به دنبال آمدن رئیس جمهوری وقت بودند که در دوره‌های پیش از آن حضور رئیس جمهوری دوره اول در رقابت‌های دوره دوم امری عادی تلقی می‌شد. 10 نامزد آن انتخابات احمد توکلی، علی شمخانی وزیر دفاع خاتمی، عبدالله جاسپی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، محمود کاشانی، حسن غفوری فرد، منصور رضوی، شهاب الدین صدر، علی فلاحیان وزیر اطلاعات هاشمی رفسنجانی و مصطفی هاشمی تبا هیچ کدام نامزد جریان غالب منتقدان دولت اصلاحات نبودند تا بتوانند محافظه‌کاران را برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری راهبری کنند. هواداران تحلیل عبور از خاتمی نیز نماینده‌ای برای حضور در رقابت نداشتند تا همچنان همگان چشم انتظار آمدن خاتمی بمانند. تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی:
ببینید، اونا که عبور از خاتمی مطرح کردن در ساختار قدرت ایران نقش زیادی نداشتن. نبا دقت کنید، عبور از خاتمی بحث روشنفکری، بحث دانشجویی بود و بخشی از دانشگاه. حتی کل دانشگاه نتوانست رو شعار عبور از خاتمی به وحدت برسید. ببینید، شعار عبور از خاتمی وقتی یک حزب سیاسی قدرتمند مطرح نشد که بیاید مهندسی بشود و اجرا بشه، این به عنوان یک ایده مطرح شد. خودم اون موقع مطلب بودم آقای خاتمی باید وارد بشود و با شروطم وارد بشود، چون آقای خاتمی کاندیدای بدیل نداشت. زیر ساخت اقتصادی سیاستهای کلان خوب رو بهبود بود. یک چهره واقعا بهتر از آقای خاتمی در جناح مقابل وجود نداشت. شما لیست کاندیداها نگاه کنید در سال 1980 لیست کدامشان چهره قابل عرض نیستن. دوم، واقعیت این است که مردم، من اعتقاد دارم هنوز آقای خاتمی اقبال داره، مردم یه اعتمادهایی به افراد بود. فرق از بین روشن تکران تحصیل کرده ها، آقای خاتمی به اسلام معروف توانسته بود درصدی از اعتماد و صداقات هم در دوره ریاست جمهوری خودش نشان بده. ببینید، یک ویژگی که آقای خاتمی داره بابش توجه کنیم، من خیلی کمتر در سیاستمداران داخل ایران دیدم و مهندس صابین زیاد دیدم، اینا حاضرن حرف انتقاد گوش کنن یا خودشون در معرض دیگران قرار بدن. این عنصر کمی نیست. تحصیل کرده ها از این روحی خوششون و این یه چیز قابل تحملی است. من میگم نگاه مدنی و رفتار مدنی امکان دارد که دیدگاه هاشون موافقه هم نباشه، ولی این موقعی آقای خاتمی کرد سیاست کلان یه مقدار بهبود پیدا کرد، یک اعتماد جهانی آقای خاتمی به وجود آورد. خب نگاه جهان هم با آقای خاتمی بسیار تاثیر داشت و قیمت نفت ما داره رفت بالا.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
سرانجام محمد خاتمی راضی به ثبت نام شد و در جلسه ثبت نام خود، در حالی که بغض راه گلویش را بسته بود و چشمانش اشکالود بود، در برابر خبرنگاران از پایبندیش بر همان عهد پیشین سخن گفت. سخنرانی ورود خاتمی به عرصه رقابت‌ها بخشی از فیلم انتخاباتی او شد که بهروز افخمی، کارگردان سینما و نماینده آن روز مجلس، برایش ساخته بود.
من این تشخیص را به تشخیص هم ترجیح می‌دهم. حالا محمد با تکیه بر همان عهد پیشین اصول من همان است که بارها گفتم و بنام تکیه میکنم.
سراج‌الدین میردامادی، روزنامه نگار نزدیک به اصلاح طلبان، آمدن غیر معمول خاتمی به عرصه رقابت‌های انتخاباتی را چنین توضیح میدهد:
اون اشکی که ایشون ریخت به دلیل همین بود که به اون امیدها دست پیدا نکرده بودن و تردیدهای جدی وجود داشت.
تعداد نامزدهای انتخاباتی در این دوره تنها با دوره نخست انتخابات ریاست جمهوری قابل مقایسه بود. با اینکه میزان مشارکت در انتخابات سال 80 در مقایسه با انتخابات دوره قبل با کاهش همراه بود و 67% از واجدین در آن شرکت کردند، محمد خاتمی توانست در نهایت با کسب 77% آرا بیش از 21 میلیون رأی را به نام خود ثبت کند تا دومین انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهوری ایران با رکوردی تازه در کسب رأی مردم تا آن زمان همراه باشد. رکوردی که پیش از آن در سال 76 به نام خود او محمد خاتمی ثبت شده بود.
آرش حسنیا بود و نگاهی داشت به هشتمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران. با نزدیک شدن به روز رأی‌گیری در ایران، روز جمعه 29 اردیبهشت، ممکنه مشاهدات زیادی، اتفاقهای زیادی در سطح شهرها رخ بده. از شما شنونده عزیز رادیو فردا تقاضا میکنیم مشاهدات خودتون و دیدگاه‌های خودتون، نقد و نظر و دیدگاه خودتون رو در مورد انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌های ما با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما در طول 24 ساعت در اختیار شماست. شماره 20420221122112. همچنین از طریق وبسایت ما هم میتونید پوشش زنده انتخابات ریاست جمهوری رو دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. با ما بمونید.